أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث این جلسه بررسی مدرسه اصولی و فقاهتی نجفه و یه در حد یک جلسه یه سیر تاریخی از علم اصول، البته یه تاریخ کاربردی. منظورم از تاریخ کاربردی اینه که در نهایت میخوام به یه جنبندیایی برسیم از اون کتابایی که تو تراث کتابای مهم اصولی حساب میشه و تو این کلاس به اون کتابا ارجاع داده میشه. شما باید اجمالا با اون کتابا آشنا باشید که معمولا هم تو همین سیدی مؤسسه نور، سیدی اصول فقهش هست. البته تمرکز بحث امروز رو میخواییم ببریم رو مدرسه نجف، یعنی از آخوند خراسانی به بعد ناینی و اینا، که مرحوم مظفر مشخص بشه بستری که این کتابو نوشته، اساتیدی که دیده، کتابایی که این اساتید دارن چیه. و دیروز هم عرض کردیم که تو روش تحصیل کتاب مرحوم مظفر باید تمرکز روی در واقع کتاب مرحوم مظفر دریچه‌ایه به روی دونستن مطالب مدرسه نجف و اصول مدرسه نجف. ما اصول مدرسه قوم و پارسال ابتدای الموجز عرض کردیم تاریخش، و دیگه اینجا مدرسه قوم و که مثلا بروجردی و امام و این بزرگواران باشه اشاره وار عرض میکنم، ولی سیر بحث امروز اینه. و مطالبی که تو تاریخ هر علمی گفته میشه اگر خوب و کاربردی بهش پرداخته بشه، مباحث تاریخی، خیلی اثر تو خود اون علم و تحصیل و تحقیق اون علم داره. سلام. پس من خیلی سریع اول یک سیر تاریخی از مباحث علم اصول از ابتدا عرض کنم، سریع‌تر میام جلو تا برسم به مدرسه نجف. علم اصول اگه بخوایم یه بحث مفصلی داشته باشیم خب اون سر جاش، ولی در حد یه جلسه که بخوام خیلی سریع و خلاصه بگم و از این اولش هم سریع‌تر رد شم، باید با بحث این شروع بشه که آقا علم اصول کی تدوین شده، اولی نفر تو شیعه کی بوده، تو اهل سنت کی بوده، تقدم و تأخر چی بوده. از این ما میگذاریم، خودش یه بحث مفصلیه، یه دعواییه که در واقع چی بوده. ولی اون جایی که برام مهمه روش خوبه که کار بکنید نسبت ائمه با علم اصوله و اصحاب ائمه با علم اصول، که اینجا نکات جالبی در واقع به دست میاد. مثل اینکه فرض کنید اگر بریم تحقیق کنیم که این کار انجام شده، رساله هایی که اصحاب ائمه در مورد علم اصول می نوشتن که به هدایت ائمه بوده چیا بوده، این نشون میده که ائمه روی علیهم السلام روی کدوم یکی از مباحث اصولی خیلی تاکید داشتن یا تو اون زمان خیلی رایج بوده. معمولا جنبندی که هستش رساله هایی که زمان اهل بیت، اصحاب اهل بیت در مقابل اهل سنت می نوشتن، بعضیاش جنبه سلبی داشته. مثلا رساله ابطال قیاس زیاد داریم ما، سلبی یعنی که اهل سنت حرفی می‌زدن، حرف غلطی تو دین فهمی بوده، اصحاب ائمه رساله می‌نوشتن که اونا رو رد کنن. معمولا دو تا رساله خیلی زیاده، یکی ابطال قیاسه، یکی هم ابطال اجتهاد به رأی و استحسانه. کلا رد قیاس و استحسان از این حیث سلبی. از حیث ایجابی هم دو سبک رساله داریم، یکی رساله های مربوط به مباحث الفاظه، مثلا رساله های ناسخ و منسوخ داریم، محکم و متشابه داریم، عام و خاص داریم. این نشون میده که به فهم های زبانی تو اصحاب ائمه به ارشاد اهل بیت توجه میشده. یه دسته رساله های دیگه زمان اهل بیت که بعضیاش خیلیاش به ما نرسیده خود رساله ها، ولی اینکه همچین رساله بوده تو در واقع کتابای رجالی به ما رسیده که یا آقای فلانی از اصحاب اهل بیت بوده، فلان کتابا رو، فلان رساله ها رو داشته. عرض کردم 14 دو دسته است، یه دسته ناظر بر رد اهل سنت، یه دسته هم ایجابیه. سلبیا رو عرض کردم، یکی ابطال قیاس، یکی ابطال اجتهاد به رأی و استحسان. ایجابیا یکی ایجابی یعنی اونی که عملا در مسیر فهم کلام اهل بیت و روش فهم دین موثر، یکی بعضی از مباحث الفاظ ناسخ و منسوخ عام و خاص، دومیش چیه؟ خیلی مهمه، دومیش مباحث مربوط به حدیثه. حالا چه با تمرکز بر چی؟ اینجوری بگم، با تمرکز بر بحث حل تعارض اخبار. از این تیپ رساله ها ما توی از این تیپ رساله ها ما توی اصحاب ائمه زیاد داریم که آقا اخبار چرا با هم تعارض میکنه، چجوری باید این تعارض رو حل کرد. بعد از عصر اهل بیت یعنی آغاز غیبت صغرا، یه رساله هایی پیش اومد که اونا رو باید با دید در واقع یه مقدار دقیق تری نگاه کرد. که مثلا فرض کنید بحث خبر واحد، خبر واحد تو زمان اصحاب ائمه ما خیلی گزارشی نداریم که درباره اصل حجیت خبر واحد رساله باشه، ولی یهو تو عصر غیبت صغرا چند تا رساله داریم درباره خبر واحد که حالا ما تو الموجز اونجا عرض کردیم که این میتونه نشونه این باشه که بحث خبر واحد یه بحث وارداتی از اهل سنت به شیعه بوده. اونی که ما تو اصحاب اهل بیت داشتیم بحث تعارض اخبار و کیفیت علاج تعارض اخبار بوده. میخوام بگم این بحث مهمه، حالا از این خارج میشم، اینا چیزایی که باید سریع بگذرم. که خلاصه این که بیشتر از این که چون دیدم تو خیلی کتابا اصرار بر اینه که بگیم آقا تدوین اصول مثلا با شیعه است با سنی، خب معمولا شیعیان اصرار دارن تدوین اصول شیعه بوده، اهل سنت هم این بحث اونقدی ثمره عملی نداره که این بحث دوم. بحث دوم اینه که آقا ما بریم جریان شناسی و طیف شناسی رساله هایی که اصحاب اهل بیت تو علم اصول می نوشتن، که حالا اجمالا عرض کردم. یه کتاب خوبی هست مثلا تاریخ علم اصول از آقای مهدی علیپور، کتاب خوبیه در مجموعه علم اصول نوشته ایشون، نشر جامعة المصطفى چاپ کرده، یه مقدار ابتداش به این بحثا پرداخته. یا یه کتابی هست علم اصول و اهل بیت که بوستان کتاب چاپ کرده. متاسفانه درباره تاریخ اصول خیلی کتاب مفصل و مثلا متعدد نداریم، تو بعد مثلا تو فقه داریم، تو فقه از اون بر کتاب زیاد داریم، تو بعضی علوم ما از کثرت کتب تاریخی در عذابیم، تو بعضی از علوم از قلتش، مثلا تو ادبیات ما کتاب تاریخ اصول انقدر زیاد داریم که انقدر کثرت داره تحلیلا در واقع متعدد شده، تو مثلا منطق کتاب تاریخ منطق نداریم، اینجا هم اینجوریه، تو فقه خیلی کتاب تاریخ فقه معمولا داریم، توی اصول کمتر داریم. حالا همین چند تا، پس این دوره اول که زمان اهل بیت تا بیاین غیبت صغرا و ابتدای غیبت کبرا دیگه میرسیم به شیخ مفید. شیخ مفید متوفای 413 اولین در واقع عالم شیعی هست که کتاب اصولیش به ما رسیده. اسم کتاب ایشون التذکره هستش، که البته التذکره کلش به ما نرسیده، یه خلاصه ای از اونو یکی از شاگرداش از طریق کراجکی به ما رسیده، ولی خب خود کتاب الان هست، یه حدود به چاپای مختلف مثلا 20-30 صفحه، در حد 20-30 صفحه است. این اولین کتاب اصولیه که جدی به ما در واقع رسیده. شیخ مفید، شیخ مفید دو تا شاگرد داشته، سید مرتضی و شیخ طوسی، که این هر سه بزرگوار تو بغداد اون زمانی که حالا تحت حمایت آل بویه بود و اونجا هم عباسی‌ها بودن، خیلی تعارضات شیعه سنی هم تو داستان جالبی داره. خلاصه اینا تو مدرسه بغداد بودن که از هر سه بزرگوار کتاب اصولی به ما رسیده. شیخ مفید رو عرض کردم از تذکره، سید مرتضی و شیخ طوسی هم که شاگرد شیخ مفید بودن از سید مرتضی از ذریعه به ما رسیده، از ذریعه الی اصول شریعه. از ذریعه کلا لغتش یعنی وسیله، از ذریعه یعنی وسیله برای الا اصول شریعه، که این اسم خیلی اسم مهمیه، که اصلا تلقیشون از علم اصول در واقع راه و طرقی بوده و همون روش فهم دین به اصولشه. سید از ذریعه هم دوتا چاپ داره، در واقع یه چاپ دو جلدیه که آقای گرجی چاپ کرده، مثلا اعراب گذاری کرده و خیلی مفصل شده، یه چاپ یه جلدی ترتمیز هم مؤسسه های صبحانی داره که خب جفتش خوبه دیگه. حالا شیخ طوسی کتابش به اسم العده فی اصول الفقه که در واقع آقای محمد رضا انصاری چاپش کرده، انتشارات دارالتفسیر جدیداً هم دیدم چاپ کرده، یعنی قبلا نبود ولی انتشارات دارالتفسیر چاپ کرده. اگه میخواین عده رو میتونید تهیه کنید، اونجا کتاب مهمیه. بوستان کتاب همین چاپای محمد رضا انصاری که دارالتفسیر بوده رو افسد کرد و اینا، به شکل نازیبایی چاپ کرد که خب الان چاپ بوستان کتابم تموم شده، ولی اون که تو سیدیاتونه به صفحه بندی همون دارو تفسیره که الان هم کتابش هست تو بازار، قیمتش هم به نسبه مناسبه بعد از سالها این عده چاپ شد. این سه تا کتاب، سه تا کتابیه که تو مدرسه بغداد شکل گرفته و سه تا کتاب ابتدایی علم اصول شیعه است و ریشه های اصول شیعه تو این سه تا کتاب. البته کتاب شیخ مفید چون خیلی خلاصه است، معمولا همین از ذریه و عده. یه دعوای تاریخی مهمی هم وجود داره که از ذریه اول نوشته شده یا عده. مشکلم اینه که تو مقدمه هر دو تا بزرگوار گفتن این اولین کتاب شیعه است. خب با هم زندگی میکردن، شیخ طوسی شاید سید مرتضی بوده، این یه بحث تاریخی داره، خیلی هم حل شدنی نیست. خیلی مقالات متعددم، تقریبا همه مقالات رو دیدم که ادله ای آوردن، ولی اجمالا این بخوایم از جهت تاریخ وفات حساب کنیم، خب سید مرتضی مقدمه مثلا از ذریعه. البته بعضیا میگن عده اول، حالا این دعوا رو بذارید کنار، این میشه یه مرحله، یعنی مرحله مدرسه بغداد که اینجا شروع جدی علم اصول، غیر از اون بحث اصحاب ائمه و رساله ها که عرض کردم مهم بود، اینجا میشه مدرسه بغداد و این دو سه تا کتاب. تاریخ اصول خوبیش اینه که خلاصه است، مثل فقه نیست. تاریخ فقه مفصل کتاب های پشت سر هم داریم، ولی تو اصول کتاب های جمع و جور چند مقطعی الان میبینید. مثلا ما الان تا قبل از تا شیخ انصاری 5 مقطع داریم، یکی مدرسه بغداد که عرض کردم، الان میریم مقطع دوم که مدرسه هله است، محقق هلی و علامه هلی، حالا میریم جلوتر، این مدرسه دومه که از اون 5 تای قبل از شیخ انصاری. مدرسه دوم مدرسه هله است که محقق هلی و علامه هلی هست. محقق هلی 676 وفاتشون، علامه هلی 726، کما اینکه سید مرتضی 436، شیخ طوسی 460، شیخ مفیدم 413. یعنی اون مقطع اول که بغداد بود قرن 5، مدرسه هله که محقق هلی و علامه هلی باشن قرن چند میشه؟ قرن 7 و 8 میشه. از محقق هلی کتاب جدی که به ما رسیده همون کتاب معارج الاصوله که آل البیت چاپ کرده، یه کتاب شاید حدود 100 خورده ای صفحه‌ای که تو همین سی دی ام هست، کتاب مهمیه معارج. البته حالا توضیحاتش زیاده بگذاریم. علامه هلی هم کتاب اصولی، کلا علامه هلی خیلی پرکار بوده تو هر علمی، چندین کتاب داره، مخصوص تو علم اصول مفصل ترین کتاب‌های پیش از اخباریگری که حالا بعدیارا هم می‌خونم، ولی پیش از اخباریگری مفصل ترین کتاب اصول برای علامه هلیه. یعنی اگه بگیم پیش از اخباریگری، یعنی تو اون ده قرن اول شیعه مفصل ترین بگیم یک کتاب بگو که نماد همه باشه، کتابای علامه هلی مخصوص کتاب نهایت الوصول الی علم الاصوله که معروف به نهایت الاصول. علامه تو نهایت الاصول خودش گفته، خیلی مفصل هم هست نهایت الاصول، واقعا مفصله. حالا الان تو دو تا چاپ داره، یه چاپ 5 جلدی مؤسسه های صبحانی داره که تو سی دی ها همینه، یه تحقیق جدید هم مؤسسه آل البیت داره میکنه که حالا خدا میدونه چند جلد میشه، ولی فعلا 3 جلدش در اومده، علی القاعده 10 جلدی بشه چون خیلی تحقیقش مفصله. نهایت الاصول نکتهش اینه که خود علامه هلی گفته آقا هر چی تو شیعه و سنی تو اصول گفته من میخوام تو نهایت الاصول جمع کنم، یعنی یه کتاب بخون خیالت راحت باشه، خود علامه گفته. خب این نهایت الاصول. کتابای دیگه چیه؟ در واقع علامه 3 تا کتاب حلقه وار داره، شبیه حلقات شیخ هست، مواد الاصول، تهذیب الاصول، نهایت الاصول. این 3 تا قشنگ از در واقع کم حجم به پر حجمه که خب مواد الوصولش خیلی خلاصه است، هست تهذیب الاصولش هم متوسطه، نهایت الوصولش مفصله. تهذیب الاصولش یه نکته ای داره، اونم اینه که کتاب درسی شده، از این جهت اهمیت خاص پیدا میکنه، کتاب درسی شده، خیلی هم شرح و حاشیه خورده تهذیب، ولی خب اونی که مفصل تر از همه همون نهایت است. کتابای دیگه هم داره علامه که بعضیاش مهمه، مثلا شرح یکی از کتابای اصولی ابن حاجب داره. ابن حاجب اهل سنت، کتاب خلاصه ای تو اصول نوشته. علامه اون کتاب ابن حاجب درسی شده بود تو حوزه ها، حتی حوزه های شیعه کتاب ابن حاجب هم میخونن. علامه میاد شرح ابن حاجب کتاب مینویسه که خب فضای اصول شیعه رو تو اون شهر تقویت میکنه، کتاب مهمیه اگه اشتباه نکنم. این مؤسسه های صبحانی همچنان اینو چاپ کردن تو 2 جلد، شرح منتهى السهول ابن حاجب. چند تا کتاب در واقع دیگه هم داره که حالا نسبت به اینا فرعی تر حساب میشه. اینم علامه هلی. پس این 2 بزرگوار، محقق هلی و علامه هلی، مقطع دوم اصولا، مقطع اول مدرسه بغداد بود، این مدرسه هله است. مدرسه سوم که بهش میرسیم، بعضی اسمش میذارم مدرسه جبل عامل، که مخصوص منظور شهید اول، شهید ثانی و پسر شهید ثانیه. پسر شهید ثانی خیلی معروفه تو اصول. کیه پسر شهید ثانی؟ صاحب معالمه. معالم الاصول که کتاب درسی و معروف و ایناست، پسر شهید ثانی نوشته. این سه بزرگوار، شهید اول، شهید ثانی و پسر شهید ثانی، بعضی بینم میگن مدرسه جبل عامل به اعتبار زادگاهشون و ریشهشون، ولی خب اینا جاهای مختلف درس خوندن. حالا برای اینکه یه اسمی بذاریم اونو مثلا میذارن جبل عامل، اشکال هم نداره. واقعا هم اینا توی یه سبکنه، یعنی به صرف اینکه میدونید که تو نامگذاری دوره ها مهم نیست که مکانی نامگذاری بشه، این یه چیز غلطیه که مد شده. اگر بله، اگر یه مکان یه هویت علمی واقعی داره اشکال نداره. مثلا میگن مدرسه نجف، مدرسه قم. نه اینکه حالا هر کی تو نجف خوند نجفیه، هر کی تو قم خوند قمیه. نجف اینجا استعاره از یه پیکربندی واحد و یه سبک واحده، کما اینکه اینجا هم که میگیم مدرسه بغداد واقعا یه سبکی دارن، مدرسه هله یه سبکی داره، مدرسه جبل عامل. حالا اگر این اسم‌گذاری درست باشه، این سه بزرگوار، شهید اول، شهید ثانی و پسر شهید ثانی، هم یه سبکی دارن. سبکشون چیه؟ سبکشون خلاصه کردن اصول و به یه معنا کاربردی کردن اصوله. شاید تعجب بکنید، در واقع بعد از اون دیگه اوجی که علامه هلی گرفت و دیگه اصول شیعه خیلی مفصل شد. ببینید مدرسه بغداد خب از ذریعه یه جلد مثلا هست، عده یه جلده، ولی مثلا معارجم یه جلده. به علامه هلی که میرسه خیلی تو نهای مفصل میشه. بعد از علامه شیعه میره به سمت دیگه خلاصه کردن، یعنی به یه اوجی که میرسه احساس کنید دیگه بالاتر از اون جایی نیست، میره به سمت خلاصه کردن و کاربردی کردن. اسم کتاب شهید اول القواعد و الفواعد، که شهید ثانی کتاب معروف اصولیش، میدونید که شهید اول و ثانی با هم فاصله در واقع زیاد دارن. شهید اول 786، شهید ثانی 966، تقریبا حدود 200 سال با هم فاصله دارن. ولی خب شهید ثانی تقریبا اکثر کتابها شرح و حاشیه بر کتابهای شهید اوله. این یه ارتباط حالا قلبی بوده، هرچی بودی که با هم داشتن، که توضیح داره ببینیم که میخوام بگذارم ازش. شهید اول کتاب اصولیش القواعد و فواید، شهید ثانی کتاب اصولیش در واقع تمهید القواعده، که خب تمهید القواعد اوسکان چاپ کرده، تو کتابام توی این سی دی ام هست. خب تمهید القواعد خیلی کتاب مهمیه. اصلا سبکشو ببینید جالبه. تمهید القواعد 100 تا قاعده ادبی و مرود ادبیات عربه، 100 تا قاعده اصولیه. اصلا هم توش استدلال اونجوری نداره. هر قاعده مثلا ایشون گفته قاعده 1 2 3 تا مثلا اینا، هر قاعده ای که آورده یه خط دو خط سه خط چهار خط توضیح داده، خیلی خلاصه، بعد سعی کرده مثال کاربردی تو فقه بیاره. خیلی کتاب جالبیه از این جهت. بله البته در سطح همون فقاهت قبل از اخباریگری، یعنی سطح فقاهتش اونقدر بالا نیست، ولی خب اصلا این سبک کتاب نویسی خیلی جالبه. تقریبا منحصر به فرد این کتاب تمهید القواعد، مخصوصا سطح قاعده اصولیش، همین به ترتیب اصول خودمون، ولی قاعده قاعده کرده، هر قاعده مثلا 3 4 5 6 خط قاعدهشو گفته، بعد 3 4 تا مثال فقهی زده. خیلی این کتاب به درد اون هدفی که تو اهداف المجد درس کرده میکرد، اهداف پرداختن به اصول شهیدین و سبک فقاهت پیش از اخباریگریه. کتاب تمهید القواعد خیلی به درد اون میخوره. چرا؟ چون اونجا خود شهید ثانی، ببین شما تو لمعه شهید ثانی که میخونید خیلی با اصولش آشنا نمیشید، با فقهش آشنا میشید. اصولش رو باید تو تمهید القواعد یاد بگیرید. اتفاقا خوبیش اینه که تمهید القواعد خودش کاربردی نسبت به فقه نوشته شده. یعنی در واقع یه کار خیلی خوب اینه که تو فقه بیاین ببینید هر مسئله شهید ثانی تو تمهید القواعد به عنوان شاهد مثال آورده، تو فقه که بهش میرسید به تمهید القواعد باید رجوع بکنید. واضحه پیوند این چه جوریه؟ حالا دیگه بیشتر از این توضیح ندم. شهید اول، شهید ثانی و پسر شهید ثانی. پسر شهید ثانی البته خب پیش پدر درس نخونده، چون در واقع تو سن طفولیت شهید ثانی شهید شد و به رحمت خدا رفت. پسر شهید ثانی صاحب معالم. بعضیا فکر میکنن معالم کتاب اصولیه، درست فکر میکنن یا نه؟ اصولی هست، ولی اصلا کتاب معالم کتاب فقهه. خود اصلا اسم معالم که اسم کاملش اگر معالم الدین و ملاذ المجتهدین، این اصلا کتاب فقه شهید ثانیه. شهید ثانی اصلا کتاب اصول مستقل نداره. فقه رو که خواسته شروع کنه گفته بله ما دو تا مقدمه نیاز داریم، یه مقدمه رو درباره فضل علم و اینا آورده، بحثای این تیپی، یه مقدمه در اصول آورده. این مقدمه که تموم شده شروع کرده کتاب، از کتاب مثلا طهارت و اینا، بعد ناقص مونده، یه مقدار تو فقه پیش رفته. بعد دیگه بعد از ایشون این مقدمه کتاب معالم که کتاب فقهی بوده دیگه به اسم معالم مشهور شده تو اصول. شهید سر شهید ثانی نخواست کتاب مستقل تو اصول بنویسه، اینم ریشه تو همون تفکر هم شهید اول شهید ثانی داره که آقا باید اصول کاملا در خدمت فقه باشه. یه مقاله خوبی هست تو همون کتاب، گفتم یه کنگره برای شهیدین گرفتن، جلد 5ش کتاب خوبیه. یه مقاله داره مرتبط با همین اصول سبک شهید اول و ثانی و اینا و پسر شهید ثانی، میتونید به اونجا رجوع کنید. چون محل بحث هم نیست، هی دارم سریعتر میگذرم. پس این سومین دوره بود، دوره اول بغداد، دوره دو هلدی، دوره سه جبل عامر، که دیگه میرسید به دوره 4 که اصول در دوران اخباریگریه. کلا دوران اخباریگری ما دو دسته عالم داریم، یه دسته عالمان اخباری، یه دسته عالمان اصولی. یعنی تو دوره اخباریگری هم اصولیون داریم، ولی خب اصولیون خیلی قوی نیستن دیگه، بعد مبهور اخباریونه. تو این دوره ما هم از اصولیون کتاب اصولی خوب داریم، هم از اخباریون کتاب اصولی داریم. شاید تعجب کنید اخباریون که اصلا با اصول مخالفن، بله اخباریون با اصول مخالفن، ولی سعی دارن تا اونجایی که میشه محتواهای اصولی رو به زعم خودشون، البته چون کارشون دقیق نیست، به زعم خودشون برن از آیات و روایات در واقع چیکار کنن، استیاد کنن. پس ما دو دسته توی دوره چهارم که دوره اخباریه دو دسته کتاب داریم، یه دسته از اصولیون، یه دسته از خود اخباریون. از اصولیون دو تا کتاب از همه مهمتره توی این دوره چهار که دوره حدود 200 ساله‌ای میشه. یکی کتاب زبده، کتاب زبده شیخ بهایی. شیخ بهایی متوفای 10 سیه، صاحب معالم 10-11، شهید ثانی هم که 966ه. شیخ بهایی 10 متوفای 10 سیه، کتابش زبدت الاصول. البته چند تا کتاب فرعی کلا شیخ بهایی کتاب اصولش خیلی خلاصه است، به صورت شرح و حاشیه و ایناست، ولی این کتاب زبدش یه کتاب درسی خلاصه است. نکته مهمش اینه که این کتاب درسی شده تو دوران اخباریگری، زبدت الاصول شیخ بهایی. و دومین کتابی که اصولیون نوشتن کتاب خیلی 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 مهمه، الوافیه است، الوافیه فی الاصول، که برای فاضل تونیه، متوفای 1071. این کتاب وافیه به شدت کتاب مهمیه، خیلی مهمه. حالا ابعاد اهمیتش بخوام اجمالا توضیح بدم، اصلا یه دستبندی ابتکاری داره. اولا خیلی در واقع مطالب بکر و مهمی توش وجود داره، یعنی یه کتاب تکراری نیست به هیچ عنوان. و مخصوص وحید بهبهانی که بعدن میاد اصولیون رو شکست میده، کلن به این هم وحید هم شاگردانش تاش شیخ انصاری، بعد از اخباریون وحید میاد دیگه، تو ذهنتون الاراده هست، اخباریون که بوده 200 سال هستن، بعد وحید بهبهانی میاد این سلطه اخباریون رو میشکنه. چند تا شاگرد داره وحید بهبهانی، مثل میرزای شیرازی، مثل میرزای قومی، مثل کاشف الغطا، بعد تا برسه به شیخ انصاری. دو سه نسل از وحید بهبهانی تا شیخ انصاری، دو سه نسل در واقع بزرگان داریم. تو این دوره این کتاب وافیه خیلی کتاب پر اهمیت و مورد التفاتی بوده، مخصوص شیخ انصاری به عنوان قله علم اصول شیعه به این کتاب خیلی عنایت داره. تو این دوره شرحهای مهم و حاشیه‌های مهمی بر کتاب وافیه نوشته شد. تو کدوم دوره؟ حواستون باشه، من الان داشتم دوره 4 رو میگفتم و دوره 4 دوره اخباریگری بود. تو این دوره مثلا دوره 5، دوره 5 که میشه از وحید تا شیخ انصاری که بهش میرسیم، تو دوره 5 کتاب وافیه خیلی کتاب مهمی میشه. متاسفانه تو دوره 6 که حالا اصلا محل بحثمون دوره 6ه، دوره 6 یعنی دوره مدرسه نجف، دوره 6 که از آخوند خراسانی شروع میشه حالا بیاد تا شهید صدر، دوره 6 که مدرسه نجفه، متاسفانه به این کتاب خیلی کم توجه میشه. حالا دوره 6 که میرسم توضیح میدم چه مشکلاتی وجود داره. یکی از مهمترین شروح در واقع وافیه، شرح در واقع شروح مختلفی داره که المحصول برای جناب اعرجی از شاگردان وحید سید محسن اعرجی که حالا بهش میرسیم، اون جز مهمترین شروح وافیه است. البته شروح دیگه هم وافیه داره که حالا سید صدرالدین و اینا هست دیگه، حالا ازش میگذاریم، اینا محل بحث ما نیست. ها اخباریون این دوره 4 هم بگم، اخباریون چه کتابایی دارن؟ اخباریون دو سه تا کتاب دارن که سعی کردن به زعم خودشون مقابل اصولیون این کتابا رو بنویسن. کار خوبی که کردن، تلاش کردن از آیات و مخصوص روایات قواعد اصولی استیاد کنن. استیاق کنن، یعنی اون روایات اصولی رو تبدیل کنن. چند تا کتاب هست که خب مهمه، مثلا کتاب اولین کتاب حتی میگم این که میگم اولین، ببینید تو مجامع روایی ما همچین بابهای اجمالا بوده، مثلا تو اصول کافی حتی هست، ولی اینکه یه جا بخوان بیان همه رو جمع کنن، تجمیع کنن تمام قواعدی که ممکن استنباط بشه از دل روایات، مثلا فرض کنید که خود فیض جزء اولین نفر از فیض کاشانی متوفای 1091، کتاب الاصول الاصلیه، ببین الاصول الاصلیه المستفاده من الکتاب و سنه، اصلا معلومه اسمش دیگه، میگه اصول اصلی اینه که مستفاد از کتاب و سنت باشه، نه اونی که شما می‌نویسید اصولیو. یا کتاب الفصول المهمه فی اصول الائمه، شیخ قره عاملی که همین عاملی که همین صاحب وسائل باشه، متوفای 1104، شاید این دوتا از مهمترین کتابای در واقع اصولیون باشه. البته مثلا علامه مجلسی تو بهارم اگه اشتباه نکنم توی جلدش ها شاید من خاطرم تو جلد دوه، تو اواخر مثلا جلد دوه تو بهار یه فصلی چند فصل این کار کرده. آقای بروجردی حتی توی همین کتاب جامع الاحادیث که نوشتن دیگه، یعنی بعد از اون دیگه سبک شد که این روایات اصولی رو جمع بری کنه. خب این دوره 4 که دوره اخبارگری بود عرض کردم، دوره اخبارگری البته کتابای مهم اخبارگری هم هست تا که دیگه اینا مرتبط با علم اصول نیست بلکه مقابل علم اصوله دیگه. معروف ترین کتابشون همون کتاب خود محمد امین از فرابادی که اون پایه‌گذار اصلی اخبارگری، متوفای 1036، کتاب فواید مدنیت که خب کتاب مهمیه، یا کتاب مثلا صاحب حدایق، اسمشون چی بود؟ فرمشون صاحب حدایق حدایق الناظره، بله حدایق الناظره، اون یه مقدمه حدایق داره، بله الان بحرانی یه مقدمه ای داره بر حدایق که اون تو مقدمه مبانی اخبارگری رو سعی کرده منقح بکنه. خب از این بگذاریم، دوره 5 رسیدیم. دوره 5 دیگه با ظهور وحید بهبهانیه که سلطه اخبارگری رو در واقع در هم میشکنه، تا شیخ انصاری که دو سه نسل از علما هستن. وحید بهبهانی خیلی خیلی کتاباش مهمه و آدم خیلی سلامتون عمیقی بوده. وحید بهبهانی مهمترین کتابش همین الفوائد الحائریه است که چاپ شده. حائری هم به تناسب اینکه ایشون اینو تو کربلا نوشته و حائر حسینی به اون تناسب بود. فواید هم فایده فایده است، کتابش فایده 1-2-3. فواید الحائریه قدیم و جدیده داره، جفت قدیم و جدیدش توی جلد چاپ شده، تو همین سیدی هم هست. کتابای دیگه هم داره، مثلا کلی رساله داره، میتونم اشتباه نکنم 26 تا رساله داره تو رساله های مستقل تو موضوعات مختلف اصولی، که 8 تاش یه جا چاپ شده به اسم رسائل وحید. دیدید رسائل وحید، فکر نکنید همشه، 8 تا از اون 26 تا است. این کتابای اصولی وحید کتابای مهمش ایناست. بعد میرسیم به که این از کربلا شروع میشه، این جریان از کربلا شروع میشه، بعد منتقل به نجف میشه تو زمان شیخ انصاری، که اینجا جریان مهمی وجود داره که کربلا خیلی تمرکزش رو اصول بیشتره تو این بازه، نجف تمرکزش رو فقه تو این بازه، تو بازه وحید تا شیخ. از بزرگان نجف مثل تو این بازه پنجم، دوره پنجم، مثل صاحب جواهره، صاحب جواهره که خب ایشون کتاب اصولی مستقلی خیلی نداره، نقل شده که کتاب خلاصه‌ای تو اصول داشته که اونم آقای بهجت میگفتن که خلاصه یکی از حیوانات منزلشون اونو خورده. خلاصه صاحب جواهر خیلی معتقد به اصول مستقل نبوده. نجف مثل کاشف الغطام، کاشف الغطام تو نجف اینا روی فقهی خیلی قوی دارن، کاشف الغطام کتاب اصولیش مستقلی نداره و کشف الغطا که کتاب اصلی فقهیشه، یه دو تا دو سه تا مقدمه داره، یه مقدمش تو عقایده، یه مقدمش تو اصول فقهه که خب کتاب مهمی هم است. ولی تو این دوره کربلا به اصول خیلی مستقل میپرداخته، در واقع مثلا کیام صاحب جواهر و کاشف الغطا تو نجف بوده، البته تو کربلا هم درس خوندن، ولی اینا دیگه در موطنشون و قرارشون تو نجف بوده. در واقع بخوایم بریم تو اون موقع یه مدرسه کربلا داشتیم، یه مدرسه نجف، البته یه مدرسه سومی هم تو اون دوره بوده، خیلی مدرسه مهمیه، ولی من تو اکثر کتابای تاریخ فقه و اصول دیدم از این غفلتشون، مدرسه اصفهانه. مدرسه اصفهان، خب اصفهان محل جدی اخباریون بوده، یکی کربلا بوده یکی اصفهان، این دو تا پایگاه جدی اخباریون بوده. وحید که تو کربلا اخباریون رو در واقع شکست میده به یه معنا، باید ببینیم تو اصفهان چه اتفاقاتی افتاد. تو اصفهان اتفاقی جالبی افتاد، حالا دیگه نفهم واردش بشم. آروم آروم از اون افرادها و اشتباهات اخباریون دست بر میدارن، ولی سعی میکنن کمالاتی که اخباریون داشتن رو حفظ کنن. مدرسه اصفهان تو اون دوره ها، ما یه مدرسه نجف داریم، یه کربلا داریم، یه مدرسه اصفهان داریم که بیشتر رنگ و بوش حدیثی و رواییه، ولی داره سعی میکنه خودش از اون اشتباهات اخباریون جدا بکنه. مدرسه کربلا اصولیه، مدرسه نجف فقهیه. جالب اینجاست شیخ انصاری تو هر سه تا مدرسه درس خونده، تو کربلا اصول خونده، تو نجف فقه خونده، تو اصفهان رجالشو بسته. و مدرسه اصفهان مدرسه مهمیه تو این بازه. حالا برسیم به بعد از شیخ انصاری که میشه دوره ششم، عرض میکنم یه نهله از افراد از مدرسه اصفهان برخواستن، حالا اونجا میرسم. اینا افرادی هستند که مقابل مدرسه نجف، اینایی که تو دوره شیش که میرسیم، اینایی که از مدرسه اصفهان برخواستن، مثل کی؟ مثل در واقع مخصوص تو بخوام چند نفر نام ببرم، سید یزدی صاحب عروه و آقای بروجردی. این دو نفر حالا به طور خاص تو لایه بعدی، مثلا سید ابوالحسن اصفهانی و میرزای شیرازی و اینا، اینا یه مقدار متفاوت با مدرسه نجف بعد از شیخ. ببینید ما وقتی میگیم مدرسه نجف، الان که میگیم مدرسه نجف، منظور اون مدرسه نجف کیه؟ نجف خب از هزاران سال بوده دیگه، یعنی از زمان امیرالمومنین هزار خورده سال بوده. مدرسه نجف که الان میگیم، منظور مدرسه نجف بعد از آخوند خراسانیه که میفته تو دوره 6. تو دوره 5 که میگیم مدرسه نجف، اصلا هویتش با مدرسه نجف بعد آخوند فرق میکنه. هویت مدرسه نجف اون موقع کیه؟ نجف اون موقع نجف در واقع صاحب جواهره، نجف کاشف الغطای. نجف اون موقع خیلی ارج و قرب خاص و اتفاقا خیلی فقه عمیقی داشته، ولی نجف متأخر که میشه نجف آخوند به بعد، خیلی دیگه اصول متورمی داره. مقابل این مدرسه نجف متأخر، مدرسه قوم قرار داره. بعضی میگن مدرسه سامرا هم هست، من مطمئن نیست، یعنی نتیجه تحقیقاتم این نشده که سامرا یه مدرسه جدیه. سامرا بیشتر یه سبک تدریسیه تا یه مدرسه فقاهتی. اونی که مهمه نجف و قومه، که جالب قوم مثلا مخصوص آیه بروجردی خودش میگه من مبانیمو کجا بستم؟ مبانی فقهی اصولیمو تو مدرسه اصفهان بستم، بعد رفتم نجف سر درس آخوند، چیز خیلی خاصی بهم اضافه تو مبانی اصلی اضافه نشد. میخوام بگم اصفهان بخوایم بفهمید که اونجا چه جوری بزرگانی ازش برخواستن، باید تو این دوره 5 که کربلا و نجف، این دوره وحید تا شیخ انصاری بذارید بررسی میکنید، اصفهان رو بررسی کنید که حالا دیگه ازش میگذاریم. یکی از اون جاهای خیلی مهمه، یعنی اگه کسی بتونه مدرسه فقاهتیه، مدرسه اصفهان معمولا به مدرسه فلسفی شناخته میشه، به خاطر در واقع بزرگان فیلسوفی که مثل شیخ بهایی و میرداماد و میرفندرسکی تا ملا صدرا بودن به مدرسه فلسفی بیشتر شد. ولی مهمتر از، نمیگم مهمتر از، به اندازه مدرسه فلسفی اصفهان، مدرسه فقه اصولی و رجالی و حدیثیش هم مهمه، که البته اول متأثر از اخباریون بود شدیداً، بعد آروم آروم سعی کرد خودشو ترمیم بکنه، که متاسفانه یکی از اون جاییه که حالا شما ایشالله باید تحقیق بکنید روشو، معرفی بکنید اصلا به جامعه علمی مدرسه اصفهان، مدرسه فقهی اصفهان. خب دوره 5 بودیم که وحید بهبهانی رو عرض کردم. از گفتم مثلا فرض کنید نراقی ها، چه پدر چه پسر، مهدی نراقی پدر، احمد نراقی پسر، اینا جفتشون شاگردان وحید بودن، کتابای مهمی دارن. مهم که حالا به نسبه مهدی نراقی کتاب انیس المجتهدینش و اینا کتابای مهمیه، احمد نراقی همون اوائد الایامش بعضی از بحثای اصولی رو داره، میرزای قومی شاگرد، تو همه تو این بازه 5 هم یهو اینجا ما یه تراکم مهمی از علمای بزرگ داریم، مثل میرزای قومی که در واقع صاحب قوانین الاصوله و کتاب قوانین خیلی کتاب مهمیه. کاشف الغطا هم که عرض کردم، کاشف الغطا کتاب اصولی مستقل نداره، در واقع مقدمه کشف الغطا یه بحثای اصولی داره. اینا هم همه وفاتشون هست. وحید بهبهانی 12/5، مهدی نراقی 12/9 یعنی 1209، کاشف الغطا 12/28، میرزای قومی 12/31. می‌بینید اینا همه فشرده نزدیک همه، در واقع عرجی کاظمی همون شارح وافیه که عرض کردم 12/42، مرحوم شبر 12/42 ایشونن، سید محمد مجاهد ایشونم 12/42، سه تا 12/42 داریم. عرجی کاظمی، سید محمد مجاهد و عبدالله شوبر. عرجی کاظمی همون که گفتم شرح وافیه رو داره، شرح مهمیه. بعد مرحوم شوبر هم شاگرد ایشون بوده. مرحوم شوبر ایشون یکی از اصولیونیه که به سبک اخباریون کتاب استیاد قواعد اصولی از روایات نوشته به اسم الاصول الاصلیه که حالا از ایشون هست. سید محمد مجاهد خیلی مهمه، اینا رو دارم خلق اونه که مهمه رو تحکیه. سید محمد مجاهد پسر در واقع پسر جناب کتاب معروف فقهی کتابی که خیلی توی فقه معروف هست که ریاض پسر صاحب ریاضه، پسر صاحب ریاضه و کتاب خیلی مهمی تو اصول داره به اسم مفاتیح الاصول. مفاتیح الاصول در واقع اگه بخوام بگم تنه به تنه نهایه علامه میزنه. نهایه علامه چقدر مهم بود تو پیش از اخباریگری، خیلی مفصل و مبسوط بود. مفاتیح الاصول سید مجاهد هم همین جوریه، خیلی مفصله. تقریبا از جدت حجم کمی، حالا کیفیش رو کنید، از جدت حجم کمی اندازه نهایی است. این دوتا معروفن که مفصل ترین کتاب های شیعه هن. هم نهایه علامه تو اون دوره، هم در واقع کتاب مفاتیح الاصول سید مجاهد. متاسفانه مفاتیح الاصول هنوز تحقیق نشده، همون چاپ سنگیه. چاپ سنگیش هم فقط تایپ شدهش توی همین چیز هست، توی سی دی های. بخاطر این هر صفحهش 55 خطه، کتابی معمولی هر صفحهش 20-20 چند خطه دیگه، 50 میزنید تموم نمیشه یه صفحه. هست مفاتیح الاصول هم هست، خیلی کتاب مهمیه، خیلی در واقع آرا و اقوال مهمی توش داره و کتاب خیلی مهمیه. حیف که هنوز تحقیق نشده. در واقع جالبه خود صاحب ریاض، خب کتاب ریاض خیلی کتاب مهمی تو فقه، صاحب ریاض کتاب اصولی ازش به دست ما نرسیده، بیشتر مبانیش از طریق همین پسرش تو همین مفاتیح الاصول به ما رسیده. در واقع یکی از اساتید بزرگ میگفتن صاحب ریاض با اینکه کتاب فقهیش به ما رسیده بیشتر اصولیه، میرزای قومی با اینکه کتاب اصولیش به ما رسیده بیشتر فقهیه. البته میرزای قومی یه مقدار کتاب فقهی هم به ما رسیده، ولی خب تو ذهن ناخودآگاه اینه که چون قوانین میرزای قومی به ما رسیده، میرزای قومی رو به اصول میشناسیم، صاحب ریاض رو به فقه میشناسیم، در صورتی که واقعیتش برعکس بوده. این دیگه اصل تقدیر تاریخ خلاصه. بعد نفر بعدی که اینجا هست شریف العلماء. شریف العلماء کتابی از ایشون به ما نرسیده. اهمیت شریف العلماء تو اینه که استاد شیخ انصاریه. البته یه کتابی هست به اسم ضوابط الاصول، جناب قزوینی نوشته ضوابط الاصول. معروفه که این ضوابط الاصول تقریر درس خارجه شریف العلماء. حالا این چقدر درسته درست نیست جای بحث و اختلافه. اینم از ایشون. دو نفر دیگه هستن که ما باید اسم ببریم تا برسیم به شیخ انصاری. اون دو نفر کیان؟ برادران اصفهانی هم. محمد تقی اصفهانی، محمد حسین اصفهانی. محمد تقی اصفهانی متوفای 1248، محمد حسین اصفهانی 1261. برادر بزرگی محمد تقیه. محمد تقی کیه؟ صاحب هدایت المسترشدین. هدایت المسترشدین که تقریبا که نه قطعا معروفترین حاشیه بر چیه؟ معالمه. اهمیت این کتاب فوق‌العاده است. برادر کوچیک که محمد حسین باشه، اسم کتاب ایشون چیه؟ الفصول، که معروف به صاحب فصوله. به برادر بزرگ میگن صاحب حاشیه یا صاحب هدایه، به برادر کوچیک میگن صاحب فصول. جالبه اسم برادر کوچیک محمد حسین اصفهانیه. این اسم با محمد حسین اصفهانی کمپانی که شاگرد آخوند بعدم میاد اشتباه نکنید، این دوتا دقیقا اسمشون مثل همه، جفتشون هم. ولی این صاحب فصوله، اوشون کیه؟ معروفه به کمپانیه که حالا میرسیم تو مرسی نجف. البته امروز که داره وقت میگذران، شاید خاص مرسی نجف اصلا یه جلسه دیگه هم بذاریم چون اونجا خیلی مهمه. حالا عرض کنم ببینیم اونا که لازمه رو عرض کنم، وقت ببینیم چجوری میشه. این افراد مهم هستن تا میرسیم به شیخ انصاری، که خب شیخ انصاری اوج از یه جهت اوج این دوره است. کدوم دوره؟ دوره پنج. که خود بعضی هم میگن یعنی تحلیل تاریخیش هم میتونید بگید شیخ انصاری اوج این دوره است، یعنی دوره ای که از وحید شروع شد این بزرگان بودن تا برسه به شیخ انصاری. بعضی ها شیخ انصاری رو میگن آغازگر دوره بعدی اصوله. اون تحلیلی که بنده دارم اینه که باید اینجور دلیلم دارم که توضیح بدم اجمالا شیخ انصاری باید اوج این دوره حساب بشه، همون کاری که شهید صدر تو تحلیل تاریخ اصول کرده. شهید صدر در واقع اولین عالم شیعه است که به طور جدی به تحلیل تاریخ اصول پرداخته، یعنی مهمترین منبع تاریخ اصول ما کاریه که شهید صدر تو تاریخ اصول کرده. البته شهید صدر جدا تاریخ اصول رو چاپ نکرده ها، تو دل معالم جدیدش آورده، یه کتابی داره معالم جدیده، یه فصل مفصلی از اون تحلیل تاریخ اصول. شهید صدر همین کارو میکنه، حالا دوره بندیش با بنده متفاوته ولی همین کارو میکنه که شیخ انصاری رو اوج این دوره میدونه و در واقع اوج دوره پنج که از وحید شروع شد تا اوجش که شیخ انصاریه. این دوره میتونم بگم مهمترین دوره تو کل علم اصول شیعه است. این البته تحلیلیه که بنده دارم و بیانیه که میکنم، بعضی ها متفاوت میگم، بعضی ها میگم مهمترین دوره دوره مثلا مدرسه نجفه، خیلی از آقایون نجفی امروز علاقه دارم بگم مهمترین دوره دوره نجفه، ولی حالا به دلایل متعدد که اجمالا هم بخوام عرض کنم این دوره مهمترین دوره است، دوره که از وحید تا شیخ انصاریه. این دوره کتابای به شدت مهمی وجود داره که متاسفانه معمولا در واقع طلبه ها از کتابای این دوره غفلت میکنن. کتابای این دوره وقت خوندنش کیه؟ وقت خوندنش به این معنا که کی باید تمرکز کرد رو کتابای این دوره و در حین تحصیل چه؟ در حین تحصیل رسائل باید تمرکز کرد بر کتابای این دوره. وقتش الان تو کتاب مظفر نیست. عرض کردم کنار المجز باید به کتب مدرسه قم، آی بروجردی، امام به طور خاص رجوع کرد. کنار اصول مظفر به کتب مدرسه نجف که از کی شروع میشه؟ که دوره شیشه، از آخوند خراسانی شروع میشه به بعد باید رجوع کرد. به کتابای دوره پنج که از وحید تا شیخ انصاریه باید تو کنار رسائل رجوع کرد، که متاسفانه این خیلی مورد غفلته و کتاب وحشتناک مطالب مهم اینجا وجود داره. یعنی اصلا به شدت مطالب مورد نیاز روز، تحول توی در واقع نگاه های اجتماعی و حکومتی به فقه و اصول، اینجا خیلی مطالب جالب و عمیق زیاد وجود داره. البته مشکلات هم اینجا هست، مثلا قوانین میرزای قومی یه مبانی غلطی مثل انسداد و اینا داره، به مشکلاتی میرسه، مشکلات هم هست، ولی جای کار یعنی باید با یه نگاه اجتهادی و فنی اینا بررسی بشه که وقتش رسائله، که تو این رسائل که میخواین کار فنی دقیق اصول بکنی. کتابای مهم این، حالا برمیگردم جنبندی میکنم، کتابای مهمی که بخوام بگم تو این دوره، خب کتاب خود وحید فواهد حائریه است که چون ریشه و سرچشمه این دوره است خیلی کتابای مهمیه. کتاب بعدی که خیلی مهمه کتاب قوانین میرزای قومیه که خب کتاب معروف درسی بوده این کتاب، یعنی قبلا کتاب درسی، حالا تو جلسه بعد، امروز که نمیرسیم، تو جلسه بعد اینو توضیح میدم سیر کتابای درسی چجوری بوده تا برسیم به اینکه مظفر در پس چه کتابای درسی اومده. کتابای درسی قدیم معالم و قوانین بوده، مخصوص از قوانین، قوانینم دو تیکه است، مباحث الفاظ داره، مباحث عقلی داره، مخصوص مباحث الفاظش رو میخوندن تا بیاد برسه به اینکه کتاب هدایت المرسلین که در واقع نوشته شد و چاپ شد برای محمد تقی، دیگه مدار بحثای الفاظ اصول شد کتاب محمد تقی. کتاب هدایت المرسلین خیلی کتاب مهمیه تو مباحث الفاظ، اتفاقا کتابیه که ما تو اصول مظفر باید بهش رجوع کنیم. یعنی به طور خاص بخوام چند تا کتاب بگم که تو اصول مظفر جدی باید بهش رجوع کرد، یکی مباحث الفاظ قوانینه، یکی مباحث الفاظ هدایت المرسلینه. چرا؟ چون اصول مظفر، چون رسائل چی نداره؟ چون کتاب رسائل مباحث الفاظ نداره، مباحث الفاظ رسائل نداره. تو الفاظ که همین اتفاقا تو اصول دو هست، باید اصول مظفر در واقع بخش اول مظفر هست، باید روش سرمایه‌گذاری بشه. به خود شیخ انصاری گفتن چرا رسائل تو کامل نمی‌کنی الفاظ هم مثلا براش بذاری؟ گفت کاری که محمد تقی تو هدایت المرسلین تو باب الفاظ کرده یکفینا، خلاصه یعنی کاری کرده که دیگه بیش از اون نمیشه حرف خاصی زد. به خاطر همین حرف شیخ و اهمیت این کتاب، در واقع مباحث الفاظ هدایت المرسلین مکمل رسائل شیخه به یه معنا. البته بگم هدایت المرسلین گفتم حاشیه است بر معالم، و اینو بدونید که این حاشیه نیمه کاره مونده، تا مباحث مفهوم وصف اگه اشتباه نکنم ایشون بیشتر فرصت نکرده خودش بنویسه. یعنی تقریبا اکثر مباحث الفاظو داره، البته یکی از شاگردانش اومده از مباحث پراکنده ایشون از مباحث مفهوم وصف بعد و کامل کرده، یعنی الان کتاب سه جلدی کامله، ولی جلد یک و دوی که جامع مدرسی چاپ کرده جلد یک و دوش مستقیم قلم خود چیزه، سه شده یه شاگردش از آثار ایشون جمع‌آوری کرده. به خاطر همین داره تو مستشهد تو باب الفاظ مهمه، قوانین هم چون کتاب درسی مخصوص تو باب الفاظ بوده اونم اهمیت خاص پیدا میکنه. خب کتاب مفاتیح الاصول هم خیلی مهمه برای سید مجاهد، ولی خب الان رجوع بهش شاید کار سختی باشه چون چاپ منسجمی هم نداره، البته تو سیدی ها میگم هستا، ولی به هر حال اونم کتاب خیلی مهمیه گهگاهی به اون، ولی اون بخوام یه دونه رو انتخاب کنم بگم این کتاب محمد تقی خیلی کتاب مهمی میشه. البته فصول هم خیلی کتاب مهمیه، کلا کتاب این دوره خیلی مهمه، ولی گل سرسبدش تو الفاظ هدایت المرشدینه و تو مرحله بعدی قوانینه. اینم از این دوره دیگه وقت گذشته. من یه جنبندگی الان رسیدیم کجا، رسیدیم سر دوره 6 که دوره 6 من شیخ انصاری رو عرض کنم که تموم بشه برسیم سر دوره 6 که آخوند خراسانی باشه و مدرسه نجف دیگه جدی از آخوند خراسانی. شیخ انصاری چرا عرض میکنم باید تو دوره 5 لحاظ بشه نه 6؟ ببینید دوره 5 یه اصول خیلی با ویژگی های خاصی داره، دوره 5 از وحید تا شیخ که اصول بعد از شیخ که آخوند باشه کمتر اون ویژگی ها رو داره. مثلا اصول وحید تا شیخ خیلی جدی ناظر به فقهه، به واقعیت های فقهه، این دوره 5. ولی دوره 6 که از آخوند شروع میشه و مدرسه نجفه یه مقدار اصول مستقل دیده میشه و متورم میشه و در واقع یکم به سمت غیر واقعی بودن میره. با این که همه اینا آخوند مثلا معروفه که آخوند شاگرد شیخه و ادامه دهنده راه شیخه، ولی قطعا این درست نیست این حرف. حالا من اینو میذارم دوره 6 که آخوند در واقع چی شد، مسئله نجف چرا یه مقدار از مسیر اصلی زاویه گرفت و توضیح میدم، ولی اجمالا بخوام بگم شیخ انصاری که اومد، شیخ انصاری خب کتابای مرسوم اصولی داره، مثلا در تدریس مرسوم اصول داشته به سبک مرسوم، مثلا کتاب مطارح الانظار تقریر آیه کلانتر از کیه؟ این کلانتر با اون کلانتری که حاشیه معالم داره دو تاستا، کلانتری که حاشیه معالم داره یه کلانتر متأخریه، لمعه گفتم معالم لمعه، آره کلانتری که حاشیه لمعه داره یا آقای متأخریه، همین خیلی معاصره، البته به رحمت خدا رفته. این کلانتر شاگرد شیخ انصاریه، شیخ انصاری تدریس خارج اصول داشته، کلانتر تقریر کرده، چند تا از شاگرداش درس شیخ رو تقریر کردن. تو تقریرات حاشیه تقریر کلانتر از همه مشهورتر شده، اسم تقریر کلانتر از درس شیخ انصاری مطارح الانظاره که کامله، هم مباحث الفاظ رو داره هم در اون مباحث حجج رو داره، ولی اونیش که مهمه از مطارح مباحث الفاظشه. چرا مباحث حجج؟ چون شیخ انصاری برگشت مباحث حجج رو یه تحول اساسی و بنیادین داد. اصلا اونی که شیخ انصاری رو شیخ اعظم کرد و ما همه معتقدن که شیخ اعظم اوج اصول شیعه است، تو کل تاریخ شیخ انصاری اوج اصول شیعه است، به خاطر همین تحولی که تو باب حجج داد که البته محل بحث امثال ما نیست، چون محل بحث امثال ما الفاظ و عقل و ایناست، اینو باید تو اصول سه توضیح بیشتری بدی، ولی اجمالا اون کتاب اصلی شیخ اعظم، کتاب در واقع معروف به فرائد الاصول یا رسائل، رسائل میگن رسائل دیگه، اسم فنی که براش هست فرائد الاصوله ولی به رسائل معروفه، چند تا رساله است، یه رساله در قطع، یه رساله در زن، یه رساله در شک و یه رساله در تعادل و تراجی، این میشه اون چهار تا رساله که از باب حجج به بعده، که خب شیخ انصاری به خاطر این شیخ انصاری معروف شده و خیلی تحول اساسی اونجا داده. خیلی تو مباحث الفاظ حرف خیلی متفاوت و ویژه‌ای نداره، یه نوآوریه مثل بقیه است، یعنی تو مباحث الفاظ اونی که خیلی مهمه افراد دیگر که محل بحث ماست. شیخ انصاری نکتهش چیه که عرض کردم آخر دوره پنجه؟ شیخ انصاری نکتهش اینه که با تمرکز عالی بر تراث گذشته خودش، خصوصا تراث از وحید به بعد، تمام کمالات رو سعی کرده تو اصول خودش جمع کنه و این واقعا کار عالیه که ایشون انجام داده. حالا شیخ انصاری هم متوفای 1281، متاسفانه بعد از شیخ انصاری زوایایی به وجود اومد که حالا عرض میکنم مدرسه نجف خیلی دیگه اصول و استقلالی دید و از اون روح کار وحید و شیخ و اینا شیخ انصاری خارج شد. خیلی بخوام جنبندی کنم مباحث این جلسه رو، این جلسه یه تاریخ خیلی فشرده علم اصول بود، سعی کردیم تاریخ کاربردی باشه، کاربردی بودنش هم به چیه؟ به اینه که سعی کردیم بگیم آقا تو این 5 دوره‌ای که هست کدوم کتابا خیلی مهمه که ما اجمالا تو کتاب مرحوم مظفر به اینا ارجاع میدیم؟ گفتیم تو دوره اول کتاب ذریعه و عده مهمه، تو دوره دوم کتاب معارج محقق و نهایه علامه مهمه، تو دوره سوم کتاب از همه مهمتر تو دوره سوم کتاب صاحب معالمه که خب معالم خیلی کتاب مهمیه، و تمهید القواعد شیخ در واقع شهید ثانی. تا اینجا از هر دوره دو تا کتاب شد دیگه، درسته؟ تو دوره چهارم کتاب وافیه تو اصولیون خیلی مهمه و از کتابای در واقع بخوایم اخباریون یه کتاب انتخاب کنیم که از اینجا هم دو تا کتاب انتخاب کرده باشید، کتاب مثلا شاید بگم صاحب هدایق از همه، اون مقدمه هدایق از همه روان‌تره. پس اینم دو تا. بعد میرسیم به دوره پنجم که وحید تا شیخ باشه، کتاب خیلی مهمی که اینجا وجود داره، برای مهم که میگم برای بحث الفاظ بیشتر که ما تو بحث الفاظ و عقلیم، یکی قوانینه، یکی هم در واقع هدایت المرشدینه که الان وقتش توشون. پس از این 5 دوره از هر دوره هم دو تا کتاب ما انتخاب کردیم که مهمترین کتاب هست، میشه 10 تا کتاب، میشه 10 تا کتاب که در واقع از بگم شیخ انصاری بحث مهمش تو حجج به خاطر همین انتخابش نه شیخ انصاری مهمش، شیخ انصاری خیلی مهمه، ولی این 10 تا کتاب 10 تا کتابی قبل از مدرسه نجف که به درد کار ما تو مظفر میخوره تا برسیم به مدرسه نجف و توضیحات مهمی که بعد درباره مدرسه نجف بدیم، خصوصا مرحوم مظفر اینجا کجا قرار داره، چی کار داره میکنه، و دیگه وارد کتاب بشیم انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. من فردا نیستم، انشاءالله شنبه.